اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه بحث این شد که وجوب اعلام در صورتی است که اگر فروشنده به خریدار آلوده بودن این کالا را اعلام نکند، این خریدار به طور عادی در معرض حرام قرار می گیرد و این کالای آلوده را فی ما یشترط به طهاره استعمال می کند. اگر کالا آلوده بود، منفعت غالبش مشروط به طهارت نبود، مصرف غالبش هم مشروط به طهارت نبود، اعلام واجب نیست. بنابراین ممکن است که منفعت محلل غالب داشته باشد، ولی این خریدار این کالا را برای کاری می‌خواهد که مشروط به طهارت است. فروشنده نمی‌تواند بگوید که این کالا منافع فراوانی دارد که بسیار از اون منافع اتفاقی از اون منافع مشروط به طهارت نیست. بعضی از منافع او مشروط به طهارت است، چرا من اعلام بکنم؟ اگر ما بگوییم اعلام وجوب شرطی دارد، در صحت کسب دخیل است، بله این پاسخ خوبه. اما طبق این روایات به اعلام وجوب نفسی دارد، نه وجوب شرطی. اگر فروشنده میداند که خریدار این کالا را برای اون منافع مصارفی که مشروط به طهارت نیست نمیخواهد، فقط میخواد بخورد، حالا یا در اثر درمان میخواد بخورد یا در اثر اضطرار به علل دیگر میخواد بخورد، میخواد این رو مصرف بکند، اگر روغنی است که منافع فراوانی دارد، مثلا این روغن را می شود به پایی که درد بکند مالید، به جای زخم مالید، خب اینجا اعلام لازم نیست. ولی فروشنده می داند که خریدار می خواد این دارو، این روغن را بخورد، پزشک معالج گفته بود که روزی یک قاشق از این روغن بخور، و این روغن هم طاهرش در بازار هست هم آلودهش. اگر فروشنده می داند این روغن آلوده است و مطمئن است که این شخص دارد این رو به عنوان مصرف شرب استفاده می کند نه مالیدن، خب اینجا اعلام واجب است. پس وجوب اعلام نفسی بود نه شرطی، یک، و در جایی است که در معرض حرام باشد، این دو. صرف این که شی منافع محللی دارد باعث می شود که انسان بگوید اعلام شرط صحت معامله نیست. در همین زمینه به مثالی هم که گفته شد، اگر فروشنده به مشتری اعلام نکند معامله صحیح است، پولی که دریافت کرده حلال است، منتها یه معصیتی کرده. اگر این کالای آلوده منفعت محلل نداشته باشد و اون منفعت محلل یا معدوم است یا کل معدوم، به قدری نادر است کل معدوم، منفعت رایج او مشروط به طهارت است، اینجا وجوب شرطی دارد. برای اینکه اگر اعلام نکند مثل اینکه مالیت ندارد. ولی اگر چون چه منفعت محلله اغلایی داشت که اونها مشروط به طهارت نبود، اعلام در این گونه از موارد وجوب شرطی ندارد. ولی اگر خریدار طوری است که میخواهد از این کالای آلوده در مصرفی که مشروط به طهارت است انتفاع ببرد، به پزشک معالج گفت که روزی یک قاشق از این روغن بخور نه بمال، به خیلی هم میگن به جای زخم بمال، به پای درد من بمال، ولی به او گفتن بخور، این مشکل مالیدنی داشت گفتن بخور. اگر فروشنده میداند خریدار در مصرف در از در مصرف دارد این رو فی ما یشترط به طهاره مصرف بکند، و اگر اعلام نکند او به حرام میفتد، به اعلام بکند. این مطلب را هم ممکن بود از روایات عامه استفاده بکنیم، هم از روایات خاص. روایات عامه منظور افتا به غیر علم و امثال ذالک است. مطلب دیگر این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیانی فرمودند، شاید سیدن استاد رضوان الله علیه نقدی کرده است، دیگران هم نقدی کردند و ما هم اون نقد را تا حدودی پذیرفتیم. در نگاه مستأنف دیدیم که فرمایش مرحوم شیخ یک بار مثبت دیگری دارد که ظاهرا شد این اشکال ها متوجه فرمایش مرحوم شیخ نباشه، و اون روایات باب قضا بود که مرحوم شیخ به عنوان حرمت تقریر و تصویب از این روایت استفاده کرد. و این است که صحیح ابی عبید فرمود از وجود مبارک امام صلی الله علیه و سلم نقل کرد، من افتا به غیر علمین فعلیه لعنت و ملائکت رحمت و العذاب و لحقه و وزر و من عمل به فتیا. مرحوم شیخ اینجا دو تا بیان دارد. بیان اولش این است که این روایت گناه را برای مباشر ثابت میکند، یک، و همین روایت گناه را برای مفتی ثابت میکند، دو. برای مباشر گناه ثابت میکند برای اینکه فعل قبیح واقعی را مرتکب شد. ان اثبات الوزر للمباشر من جهت ارتکابه فعله القبیح الواقعی. این مضمون فرمایش شیخ است که این مقلد چون حرام واقعی را مرتکب شد وزر دارد، اما مفتی چرا وزر دارد؟ برای اینکه تقریر کرده، یعنی مقلد را مغرور کرده. مغرور یعنی کسی به خطر افتاده است، اون را گرفتار غرر کرده، گرفتار خطر کرده. چون از فرمایش مرحوم شیخ این دوتا مطلب استفاده می شد، لذا خیلی ها من هم سیدن استاد رضوان الله نقدی دارن. ظاهرا مرحوم شیخ نمی خواد این را بفرماید و این اشکال هم بر مرحوم شیخ وارد نیست. مرحوم شیخ نمیخواد بفهمد به اینکه مقلد معصیت کرده. مرحوم شیخ میخواد بفهمد به اینکه روایت آمده گفته که بار این مقلد را این مفتی میبرد. ما اول باید ثابت بکنیم که یک باری هست اینجا، بعد معلوم شد باربر کی. مرحوم شیخ نمی فرماید به این که مقلد باربر است، باید باری دارد زمین مونده، این بار را مفتی باید ببرد. اون بار چیست؟ اون ارتکاب حرام است. اگر کسی فتوا داد به این که مثلا این کار حلال است، به یک نوعی از انواع قمار فتوا داد که حلال است و اون مقلد هم این قمار را به عنوان بازی انجام داد، پس یه باریست، این بار زمین مونده را کی میبره؟ اون مفتی ببره، اون باربر اوست. شیخ نمیخواد بفرماد به این که دوتا گناه هست، دوتا باربر، هم مقلد گناه کرده هم مفتی. میگه یه باریست، یه گناهیست واقع شده. این گناه را در دیوان کی می نویسن؟ دیوان یعنی دفتر. در دفتر کی می نویسن؟ در دفتر اون مفتی می نویسن. پس دیگه نمیشه بر مرحوم شیخ اشکال کرد که مقلد که گناهی نکرده بلکه ثواب دارد، ثواب انقیادی دارد. این اشکالی که ادعی کردن من هم سیدن استاد امام رضوان الله ظاهرا وارد نیست، چون مرحوم شیخ نمی فرماید دو نفر گناه کردن، دو تا بار هست، دو تا بار بر. میکرد یه باری واقع شده، یه گناهی واقع شده، این گناه، این بار رو کی باید ببرد؟ مقلد باید ببرد؟ نه، این بار بر دوش مفتی به غیر علم محمول است، چون مفتی که کار خودش انجام داد، اون افتای به غیر علم که خودش کار خود مفتیست، بار خود مفتیست، باید ببرد. چه مقلد عمل بکند چه مقلد عمل نکند. در روزهای قبل 3-4 نمونه ذکر می شد که اصلا باری ممکن اتفاق نیفتد، ممکن است که اصلا مقلد به حرفش گوش ندهد و عمل نکند، یک. یا ممکن است اون جایی که مفتی فتوا داده است اون عمل حرام نباشد، یعنی مثلا یک عمل مباحی را مفتی فتوا به حرمت داده است که گفت اون کار حرام است، در حالی که این مباح بود، چون مباح بود جایز طرفین بود مقلد ترک کرد، پس مقلد معصیتی نکرده، چون برای او ترکش جایز بود حالا ترک کرده، منتها خیال کرده که حرام است ترک کرده، این که گناهی نیست. در همه این صور مفتی باید بار خودشی ببرد، فتوای به غیر علم حرام است و بار است و وزر است و واضرش خود مفتی است. اما این بار زمین مونده اون جایی که یک حرام واقعی را یک شخصی بدون علم فتوا به حلیت داد، یک قسمی از اقسام قمار را مثلا این گفت حلال است و مقلدش هم مشغول نرد باخت و بردن و باختن شد به خیالی که این کار حلال است، پس یه حرامی در خارج واقع شده، یه باری هست، این بار زمین مونده را کی باید ببرد؟ مقلد ببرد؟ مقلدی که در صدد امتثال بود که بار بی بار بر می شود؟ نه. مقلد می برد؟ نه، بلکه مفتی به دوشش است. پس فرمایش مرحوم شیخ که فرمود حمل این وزر بر مفتی لتقریر است بیان تام است. مرحوم شیخ نمیخواد بفرماد به این که اینجا دو نفر گناه کردن، یکی مقلد یکی مرجع، میخواد بفرماد به این که یک گناهی در اینجا واقع شده، این گناه به دست مقلد واقع شده، ولی این وزر و این بار یه باربری میخواد، باربرشون مفتی است. پس این دو جمله باید با دو جمله باید رو ثابت کرد، یکی این که یک گناهی واقع شده، یکی یه باری زمین مونده، دومی که باربرشون مفتی است. و همین دو مطلب رو مرحوم شیخ با دو جمله فرمود، فرمود اثبات وزر للمباشر، برای اینکه فعل قبیح واقعی رو انجام داد، او قمار کرد، و حمله علی المفتی للتقریر. بنابراین این ظاهر فرمایش مرحوم شیخ تام است. چرا؟ اون که ثابت، اون که بحث خارج، خود این مفتی چون فتوای به غیر علم داد، فتوای به غیر علم داد، در جمیع صور کار معصیتی کرده است. یه وقت هست که مقلد اصلا عمل نمی کند به حرفاش، یه مقلد فاسقی است، یک. یه وقت هست که اون موردی که این شخص به غیر علم فتوا داد، مقلد مبتلا به حرام نمی شود، مثل اینکه یک حلال واقعی را که جایز و طرفین است، هم فعلش جایز است هم ترکش جایز است، اون شخص بدون علم فتوا به حرمتش داد، گفت این عمل حرام است. خب مقلد هم ترک کرد به خیال این کار حرام است، مقلد معصیت نکرد، فعل کار حرام واقع نشد، برای اینکه یک مباحی را ترک کرده است. کسی یک مباحی را ترک بکند به خیال اینکه حرام است که معصیت نیست. ولی در همه این صور بار افتای به غیر علم که رو دوش خود مفتی است، اون خارج از بحث است، اون که تقریر نیست، این افتراست. من ازلم و من افترا علی الله کذبا، فتوای به غیر علم افترای علی الله است دیگه. اگه کسی چیزی را نمیداند بگوید این جزء دین است، یعنی خدا اینچنین گفت، این فریه است دیگه. چرا فتوای به غیر علم حرام است؟ برای ادله کذب، ادله فریه، همه شاملش میشود. این که دیگه قاعده تقریر نیست، این که تسبیب نیست، این مباشرت است. ما نیازی نداریم به این که به این روایت تمسک بکنیم که فتوای به غیر علم حرام است. خب فتوای به غیر علم حرام دیگه، چون افترای علی الله است، کسی چیزی را نمیداند بعد بیاد خدا اینچنین فرمود. وقتی میگه واجب است یا حلال است، یعنی قال الله کذا و کذا دیگه، این که نمیگه قانونی است، که میگه شرعی است. فتوای به غیر علم یه حرام بیان است، دلیلش هم با خودشه، ادله کذب میگیره، ادله افترا میگیره و ماننده اون. اگر یک کسی چیزی رو نمیداند بگوید این شی واجب است، یعنی قال الله انه کذا، و اگر نام رسول یا اهل بیت علیهم السلام میگوید یعنی قال الله کذا، چون اونها از طرف ذات اقدس اعلام میکنن دیگه. پس اینجا دیگه سخن از تسبیب نیست، سخن از تقریر نیست، این یک کار بیان الغی است و دلیلش هم حرمت کذب است، دلیلش هم حرمت افتراست، باریست رو دوش خود مفتی که مباشرتن انجام داد، تسبیب نیست، این خارج از بحث است. اما اونجایی که بار مقلد را این میبرد، یعنی یک نوع از انواع قمار را مثلا این برای خوشایند نسل جوان گفت این حلاله و عالمانم تحقیق نکرد گفت این حلاله، اونا هم چون مقلد بودن قبول کردن و عمل و انجام دادن. خب بس یک کاریست حرام واقعی در خارج واقع شده، یه عمل قبیحیست واقع شده، اون مقلد این بار را نمی برد برای اینکه اون به حجت شرعی داشت. این بار زیمونده را کی می برد؟ صحیحه ابی عبیده می گوید که این بار زمین مونده رو دوش مفتی است. اگر فرمایش مرحوم شیخ این است چه این که این است، اشکالات بزرگان دیگر من هم سیدنا استاد امام رضوان الله علیه وارد نیست، چون مرحوم شیخ این رو مخاطب بگه. خب حالا که به این رو تقریر هم درست است، برای این که ما از مذاق شارع مقدس به طور یقین می‌دانیم که او حاضر نیست قبیح واقعی واقع بشود و اون شخص باعث شد که ما یقین داریم که او حاضر نیست گناه واقع بشه، قبار واقع بشود، یقین داریم که حاضر نیست نگاه به نامحرم واقع بشود و مانندان و مانندان. خب رو این جهات پس اشکال بر مرحوم شیخ وارد نیست. مطلب دیگر این که روایات مسئله صلات، خب اونجا فراوان هست که اگر امام جماعت جاهلن یا ناسیان فاقد شرطی از شرایط صحت بود، ضامن نماز مأموم نیست، بعد ممکن است که نماز خودش رو باید اعاده کند اگر مشمول قاعده لا تعاد نباشه، ولی ضامن نمازهای مأموم نیست. اما اونجا که آمدن عالمن جنوبن غیر متطهر نماز خونده است، اونجا ضامن گناه ترک نماز مأمومین است. یعنی اگر معاذ الله کسی عالمن آمدن جنوبن غیر متطهرن امام جماعت شد، نماز مأمومین را ذات اقدس اله قبول کرده می داند، اعلام شد خودش امام باید نماز خودش اعاده بکند، اما نماز مأمومین را ذات اقدس اله قبول دارد، چون اونها در صدد امتثال بودند. منتها گناه ترک صلات به عهده امام نوشته می شود طبق اون نامه‌ای که وجود مبارک است امیر برای والی خودشون مرغوب بوده، منتها البته مشکل سندی داشت، واقعی ترک شده دیگر، برای اینکه اینها اقتدا کردن به امامی که صلات ندارد، چون لا صلات الا به طهور، پس امام جماعت صلات نداشت، اینا هم حمد و سورهشون رو نخوندن برای اینکه امام داره حمد و سوره میخونه و حالی که امام نماز نمیخوند. این عفو الهی است، امامت است، امامت بعد این اعاده باید بکنه، یک خصوص نماز خودش را، دو بار گناه خود را به عهده دارد، سه بار گناهان دیگران را هم به عهده دارد، چهار. خب نه اگه نماز باشد، این که نماز نیست، عذر این ان جهلن بود، عذر نبود، نه اون مغرور کرد، یه وقت از خود انسان جاهل است، در صدد امتثال است، بل یه وقت از که فریب خورده، بله اگر عامد باشه که خودشون باید اعاده کنن. سر این که ذات اقدس اله میفرماد به این که شما اعاده نکنید، برای این که این بیچاره ها به حسب ظاهر اعتماد کردن به نماز امام، نماز واسه نماز نبود. این لا تعاد و صلات ناظر به اون صلاتی است که صحیحاً منعقد شده، نمازی که صحیحاً منعقد شده اگر در اثنا آسیب ببینه، آسیبش دو جوره، یا به یکی از اون امور خمسه برمیگرده مثل وقت و قبله و طهارت و امثال ذلک، یا به غیر خمسه برمیگرده. اگر این آسیب به غیر خمسه برگشت لا تعاد، اگر به اون خمسه برگشت تعاد، چون لا تعاد صلات الا من خمس. اما اصلا صلات نبود. خب به هر تقدیر این ذات اقدس اله گاهی میرید قبول میکنه، اون عفو الهیست و قبول میکنه، برای اینکه این بندگان خدا در صدد امتثال بودن. روایات این است، فتوا هم همین است. خب بنابراین منتها مشکل سندی داشت اون روایت ابن ابی الهدی. بخش دیگر از روایاتی که مرحوم شیخ رضوان لره به عنوان تقریر با قاده غرور استفاده میکنن، روایاتی است که دلالت بکرد به اینکه اگه کسی مسکری را به حیوان بخوراند این کار مکروه رو مرتکب شد. اینجا البته یه تقریری دارد مرحوم شیخ رضوان لره، بر این تقریر اشکال کردن که ظاهران اشکال وارد است. منتهای روایت های دیگری است که اون روایت های دیگر می تواند این هدف را تأمین کند. اون روایتی که مرحوم شیخ رضوان لاله بهش استشهاد فرمودن و ناتمام است، حدیث 5 باب 11 از ابواب الاشربت المحرمه است، وسائل جلد 25 صفحه 309. روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی عبدالله الرازی عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزه عن ابی، که همون بطانی در شستو مشکل سندی هم دارد، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله السلام قال سألته عن البهیم البغره و غیرها. سال کردم بهیم هم که مستهزید بهیم میگن، برای اینکه گفتار اینها مبهم است، روشن نیست که چه میگن، البته برای ماها روشن نیست. سألته عن البهیم البغره و غیرها، حالا یا بغره است یا غیر بغره، تسقا او تطعمو ما لا یحلو للمسلم اکله او شربه، چیزی به حیوان میدن که برای مسلمان اکل و شربش حلال نیست، حالا یا خمر است یا نجس است یا متنجس است، بالاخره برای مسلمان حلال نیست. ایو کرهو ذالک، حرام که یقینا نیست، برای اینکه حیوان مکلف نیست. آیا این کار مکروه است؟ قال علیه السلام نعم یکره ذلک، این کار مکروه. مرحوم شیخ میخوان بفرمایم این که اگر خوردن چیزی که برای مسلمان اکل و شربش حلال نیست به حیوان مکروه باشد، به انسان حرام است. یعنی خود انسان که بخورد که حرام است مباشرتا. همین شیء نجس یا مایع متنجس مثل روغن متنجس، اینها رو مسلمان خودش بخواد بخورد که برای حرام است. یک، کسی این را به خورد حیوان بدهد این کار مکروه است. حالا به خورد انسان بدهد چی؟ وقتی به خورد حیوان داد مکروه است، خب اگه بخورد انسان بدهد میشه حرام. چرا؟ رو قاعده تقریر. اینجاست که بر مرحوم شیخ اشکال شده است، به اینکه ما بر فرضی که از این روایت از مورد روایت تعدی بکنیم بگیم این خوردن اطعام یا اشراب شیء آلوده به حیوان وقتی مکروه شد برای انسان به طریق اولا مکروه است، نه برای انسان حرام است. ما اگر خواستیم تعدی بکنیم همون حکم را باید حفظ بکنیم، منتها موضوع را سرایت بدیم. بگیم اگر خوردن یا اشراب این شی، این ماده غذایی به حیوان مکروه باشد، خوردن یا اشراب این شی به انسان به طریق اولا مکروه است، نه اینکه برای به انسان حرام است. که نمیشه اثبات کرد که رو قاعده تقریر مرحوم شیخ هست. این اشکالی که بر مرحوم شیخ وارد کردن وارد است. اما از همین باب، روایات این باب، می شود استفاده کرد که در باره مکلف نمی شود انسان شیء آلوده را اطعامش بکنه، برای اینکه نسبت به صبی، نسبت به مملوک، نسبت به یهودی، مسیحی و مانند آن دارد که اگر شما خمر را اشراب بکنی به اونها بخورانی، کار معصیت است. معلومه شود چیزی را که محرم و شرب است شما اگر این کار را بکنی معصیت کردی. حالا خودش خورد که تکلیف نداره، یا خودش حلال میدونه. اگر صبی خودش خورد، خود چون رفع القلم عن الصبی حتی یحتله، معصیتی نکرده. ولی شما اشراب بکنی، شما اطعام بکنی، با آتش جهنم مبتلا میشی. اگر چنانچه کسی نتواند یک شیء محرمی را به صبی بخوراند، به بالغ به طریق اولا. پس اگر چنانچه کسی تسبیب کند، وسیله فراهم بکند که یک شخصی این روغن نجس را بخورد، مطمئن است بهره ای که این خریدار از این روغن متنجس میبرد خوردن است نه مالیدن. در معرض انتفاع محرم است. اگر مزنون اوست و مورد طمأنینه است که خریدار از این روغن آلوده برای خوردن و نوشیدن مصرف برد نه برای مالیدن، این به منزله خوردن است. چون به منزله اطعام و اشراب است، مشمول روایات باب ده از ابواب اشتر محرمه است که میگوید اگه کسی حرامی را به صبی یا یهودی یا مسیحی بخوراند، به عذاب جهنم گرفتار میشود. فرقی بین خمر و غیر خمر نیست، بالاخره این شی محرم و شرب است. اگر چیزی که محرم الاکل و محرم و شرب بود شما به صبی بخورانید، گرفتار عذاب انسان می شود، برای غیر صبی امتحان است. حالا ولو یه قطره باشد همون طور است که عقل زائل نمی کند. اگه یه قطره خمر را بخوراند اشراب کند، همین را دارد دیگه. قلیلش ما اکون کسی اکثر اسکر کسی روف قلیله هر را. خب در روایت اول همین باب ده آمده است که اگر کسی ولا یسقیها عبد لی صبیا صغیرا او مملوکن الا سقیته مثل ما سقاه من الحمیم یوم القیامه معذبا بعد او مغفورا له. همون اگر کسی خمری را به خردسالی، به یک بچه بخوراند یا به مملوک بخوراند، حالا برفرض در قیامت ما سایر گناهانش به صرف نظر کنیم، برای این کاری که او کرده است از حمیم جهنم باید بخورد. روایت همین روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد که روایت یکی باب ده بود، مرحوم صدوق نقل کرد، تا ذیلش رو نقل نکرد. روایت دوم همین باب که اون را هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، المولودو یولدو فنسقیه الخمر فقال الله، من سقا مولودن مسکرن سقاه الله من الحمیم و این غفر له. ای کسی یه مقدار خمر در کام این کودک بگیرد، کامشو با شراب بگیرد، بالاخره این از حمیم الهی باید در قیامت ارسا کنند، برو از گناهانش بگذرند، او بعدن بخواد بهشت برود ولی بالاخره باید بخورند. روایت سوم این باب، عجلان ابی صالح میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله شدم که فرمود خدای سبحان میفرماید. این که امام صادق سلام الله علیه میفرماید که خدای سبحان میفرماید، اینا جز احادیث قدسی است، چون احادیث قدسی هم بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل میشود هم برای اهل بیت. شرب مسکرن او سقاه و سبیین لا یعقلو، اگر سبی در حدی برسد که عاقل باشد، متمیز باشد، ممکنه خودش مؤاخذه بشود، ولی اگر کودک خردساری که هنوز به مرحله تعقل نرسیده است کسی به او شراب بنوشاند. من شرب مسکرن او سقاه و سبیین لا یعقلو سقیته من ماء الحمیم مغفورن له او معذبا. حالا برفرضم کسی باشد که مجموعا اهل مغفرت باشد و بهش میرود، ولی باید این رو بچشد بالاخره عذابه. و من ترک المسیر ابتغاء مرزاتی ادخلته الجنه و سقیته من الرحیق المختوم و فعلت به من الکرامت ما فعلت اولیا. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی نقل میکند از وجود مبارک امام صادق، این که ان امیر المؤمنین علیه السلام کره ان تسقط دواب و الخمره. وجود مبارک است امیر کراهت داشت که به حیوانات خمر بدن. حالا این کراهت در اصطلاح حدیث همون کراهت فقهی رایج است یا میتواند برای حرمت باشد، ولی به هر تقدیر اون مقدار مسلمش کراهت است. روایت پنجم باب همین بود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقاصد نقل کرده. بله نه، حالا برو یه قطره، برو یه قطره هم باشه. روایت ششم این باب که مرحوم صدوق در خصالش نقل فرمود، این است که در حدیث اربعه من سقا سبیگن مسکرن به هو لا یعقل حبسه الله عز و جل فی تینت خبال حتی یأتی مما صنع به مخرج. در قیامت معذب می شود تا اینکه دلیلی بیاره که او را از این عذاب برهاند. و مشابه همین مضمون در روایت هفتم هم هست. از اینها می شود استفاده کرد به اینکه تقریر باعث حرمت است. یه فرعی رو مرحوم شیخ در پایان همین بخش نقل کرده است قبل از شروع به اقسام اربعه دیگر، و اون این است که حالا از حرمت تقریر گذشتن بالاتر رفتن، پر ممکن است که ما بگوییم اگر کسی ببیند دیگری دارد یه کار حرامی رو انجام میدهد، ولی گرچه خود این شخص باعث نشد ولی در اینجا اعلام واجب هست. ما اگه بدانیم او دارد یک غذای میخواد، دستش خون بود متوجه نبود، این نانی رو که گرفته است آلوده به خون شد، حالا میخواد این نان رو بخوره، اون نگاه کننده که تسبیب نکرده، تقریر نکرده، او رو به قرار و خطر نینداخته، او که نان نجس به دستش نداد، ولی میداند چون دستش آلوده است به نان خورده، به نانم نگه آخو خونی شده، خوردن این نون خون خراب. بفهمد که ممکن است ما بگویم در اینجا هم اعلام واجب است، و نشانش اینه که مثلا مرحوم علامه رضوان الله علیه مشابه این فتوا داد، و این است که از او سوال کردن در اون مسائل بحنائیه که کسی در جامعه نجس دارد نماز میخوند، نمیداند این جامعه نجس است، آیا اعلام نجاست و مسلی واجب است؟ یعنی کسی که میبیند که جامعه این شخص خونی است، خون غیر معفو، بر او واجب است که اعلام بکند به مسلی بگوید لباستون خونی است یا نه؟ ایشون دارد بله واجب است. مرو خب پس در اینجا ولو خود شخص باعث نشده، تقریر نیست، او را به قرار به خطر نینداخته است، ولی معذارک مرحوم علام فتوا وجود دادن. بعد مرحوم شیخ فرمود که اثباتش مشکل است در این. اصل مسئله اثباتش واقعا مشکل است. مرحوم علامه فرمود رو نهی از منکر است، روی نهی از منکر، حالا یا روی امر معروف باید با اعلام از واجب بکنه. اینجا از دو نظر محل بحث است، یکی اینکه خوندن نماز در جامعه که نجس است و مصلی نمیداند اینکه باطل نیست، نه تکلیفاً حرام است نه وضعاً باطل. این که نظیر طهور نیست که لا صلاه الا به طهور، که طهارت از حدث شرط صحت صلات است، نمازی بی طهارت باطل. اما طهارت از خبث که دیگه شرط صحت صلات نیست مگر در صورت علم، اگر کسی نداند که جامعه او آلوده است، یعنی جاهل باشد، این لا تعاد بد میگیرد. حدوثن هم که ما همچه دلیل نداشتیم لا صلات الا به تهور، یعنی تهور از خبث. پس اصلا و این شخص هم که معصیت نکرده تکلیفاً چون جاهل موضوع است، نمازش هم که باطل نیست، برای اینکه این وضعاً شرط صحت صلات نیست. حالا برفر لباس نجس یا بدن نجس، در صورت علم گفتن نماز باطل است، در صورت علم به نجاست، برو جهل به حکم داشته باشد یا برو بعد فراموش کرده باشد لباسش نجس بود، این قبلا میدانست، حالا یادش رفته با لباس منسی و نجاسه نماز خوند، بر اون اعاده دارد، در صورت علم اعاده دارد، در صورت نسیان اعاده دارد. اما این دو فرق خارج است، در صورت جهل به نجاست نه معصیتی کرده نه نماز یاد دارد، چون از دو جهت اشکال دارد. پس برابری نه از لحاظ تکلیف از جزء سنخ نهی از منکر است، نه به لحاظ وضع جزء نهی از منکر، از این قبیل نیست اصلا. و اما خوردن نجس، خوردن نجس البته تکلیفا حرام است. آری اگر چنون چه فرمایش مرحوم علامه در مسائل مهنایی تام باشد، مقام ما به طریق اولا، برای این که اونجا با این که تکلیفاً مشکلی نداشت و از هم مشکلی نداشت معذارک اعلام واجب باشد، در مقام ما در این ممثل، نه در مثال، در ممثل و اونی که ما میدانیم این شخص دستش آلوده به خون است، نانی را گرفته یا میوهی را گرفته دارد میخورد که این میوه خونی شده است، خب خوردن چیز حرام است، منتها او جاهل به موضوع است. نهی از منکر در هیچ کدام از این موارد نیست، برای اینکه نهی از منکر جاییست که شخص عالمن آمدن دارد معصیت میکنند، اگر نداند که محل تعلیم و مورد ارشاد و موعظه و امثال ذالک از نهی از منکر نیست. اگر کسی مسئله را نمیداند و دارد خلاف انجام میدهد، اینجا نهی از منکر و امر معروف نیست، اینجا تعلیم است. نهی از منکر و امر معروف یه محدود خاص دارد، به اون اینکه ما میدانیم این شخص عالم به حکم است، یک عالم به موضوع است، دو فعلا هم متذکر است، ناسی و غافل نیست، سه عالمن آمدن دارد گناه میکند، باید به عنوان امر معروف و نهی از منکر جلوش گرفت که این گناه نکند، اینو میگن امر معروف. خب در صورتی که او جاهل موضوع باشد که امر معروف نیست، میشه تذکر. تذکر اگر راجع به حکم باشد، خب برای تعلیم احکام واجب است، راجع به موضوع باشد دلیل بر وجوبش نیست، مگر اینکه ما از شارع مقدس کشف بکنیم که شارع مقدس هرگز حاضر نیست این عمل حرام واقع بشود در جامعه، مثل خمر، اونجا البته میشود گفت به اینکه اعلام واجب است. الحمدلله.